سلام، شما به چله داستان گوش میکنید. ما تصمیم گرفتیم از امشب هر شب یک داستان کوتاه، یک روایت و یا یک سفرنامه برای شما بخونیم. شب اول رو اختصاص دادیم به سفرنامه شیر و خورشید نوشته این نیکولا بوویه. این سفرنامه رو شایگان واریان برای شما میخونه.
چایخانه نصرت آباد، ساعت 2 تا 4. وارفته روی تخت، چنان از خستگی میلرزیدم که خوابم نمی برد. چشمم به کوزه آبی بود که قطره قطره آب پس می داد. آن را مثل معبودی در جای محراب مانند گذاشته بودند و دورش پوشال پیچیده بودند. تنگی کوچک لعنتی دنیا را عوض کرد و دیگر صورتها شبیه آنهایی نبودند که می شناختی. آن دستارهای سفید، موهای سیاه منگوله مانند و آن حالت منگی که حاصل حرارت زیاد است. اینها بلوچ بودند. مدتی گذشت و سررشته اوزا از دستم در رفت. وقتی دوباره به خودم آمدم برای تماشای صاحب چایخانه بود که با گامهای بلند تهدیدآمیز دنبال مرغی کرده بود که میخواست سرش را ببرد و دستهایش پشت سر آن پرنده ترسان مانند آتش شراره می کشید. بعد توجهم به بافتهای قالی که زیر شانه هایم بود جلب شد و با آن ماهیچه کوچکی که روی گونه من مانند حیوانی به دام افتاده منقبض می شود. این خستگی سرشار به سراغ همه می آید. این میل تحسین کردن به نوبه خود شما را با خود به آنجایی می برد که هر بی نظمی سامان می یابد. این نیروی خشن زندگی است که نمی‌دانیم چگونه از آن بهره ببریم. انگار هنوز موضوع انتقال آرامش است. ضربان آن به شدت حس می‌شود. وفادار در پهلوی انسان عضله بزرگی که تقویت شده است. 6 صبح حرکت کردیم تا از کوههای زغال سنگ خالص بگذریم و به زاهدان برویم. اوکالیپتوس‌های باریک، ماه موسک و در میان یک چهارراه شنی یک ژاندارم که هیچ وقت نمی شود در چنین ساعتی و در این ته دنیا موفق به دیدار آن شد و این ماشین بدون چراغ که توسط 2 شبح که انگار از آب نمک بیرون آمده اند رانده می شود. زاهدان، شب 20 ژوئیه. تنها مکانیک شهر درویشی با ابهت بود که روزش را به نشستن در یک خیاطی گوشه بازار می گذراند و در آنجا سبزی هم می فروخت. در عرض 1 ثانیه چرخدنده شکسته ما را که در مقابل پیراهن تمیز او مثل سنگ قیمتی می درخشید وارسی کرد. من به چهره مسیح فربه نگاه می کردم و به انگشتان قهوه‌ای پایش که مثل انگشتان پای یک بچه تمیز و توپل بود. به نظر باور کردنی می آمد که کار آن مرد زاهد مکانیکی باشد. سرانجام او قطعه را به ما پس داد و گفت در کتا درستش می کنند. کمپانی کوچک راه‌آهن شمال غرب که هفته 1 بار از کتا به زاهدان 3 واگن آب آشامیدنی می آورد برای حمل ماشین مبلغ باور نکردنی 1000 روپیه نقره خواست که ما از اول هم نداشتیم. بنابراین مجبور شدیم با دنده 2 700 کیلومتر کویر بلوچ را طی کنیم. تمام روز تاغباز کار می کردیم تا موتور را بیرون بیاوریم و جعبه دنده را پیاده کنیم و 2 روز بعد دوباره سوارش می کردیم. به انتظار آن می توانستیم به بازوهای من استراحت بدهیم. هنگام برگشتن به مهمانخانه شالشیدیس که باز هم یونانی بود رفتیم. در نوری بسیار ملایم صاحب مهمانخانه، خانوادهش، یک مادر بزرگ با موی سفید شینیون کرده و 2 دختر بچه را دیدیم که دور میزی از چوب گردو پسته می خوردند. آنها یونانی حرف می زدند. حروف فی و پی و تتا دوروبر میز تنین می انداختند و در هوای سرد می پیچیدند. و اومگای مغرور را که در مقابل چلیک آبی آسمانی آب آشامیدنی تنین می انداخت قطع می کردند. یک شاخه زیتون خشکیده به در آویزان بود و چند میز چوبی کهنه در امتداد دیوارها قرار داشت. یک خدمتکار بلوچ به رنگ خاکستر نزدیک چاه قابلمه ای را می شست. یک هندوانه، چند تخم مرغ، 1 ران گوسفند، آبجو و چای خوردیم. قاشق که توی فنجان میچرخید خستگی را با خاطرات در میامیخت. من عمدن تهدیدهای میدان کتار را به فراموشی سپرده بودم و به آواز پریهای دریایی تسلیم شده بودم. به مشروب فروش کوچک که در ولایتی آسیایی گم شده بود با کامیونها و کشتی مخصوص مشروب می رساندند. کشتی که بدون شک شبیه همانی بود که در گذشته جیسون را به کریمه رسانده بود. گمرک میرجاوه، 21 ژوئیه شب. بنای گمرک کنار یک میدان شنی بود که در آن چند سرباز با پیراهن‌های جلوباز و یک گمرکچی با سیل‌های لرزان ما را تشویق کردند که در انتظار رئیسشان صبور باشیم. هیچ یک از آنها جرأت نمی‌کردند در مورد کارهایی که به استنتاق ختم می‌شد به دنبال آن مرزبان بروند. خدمتکاری که بطری‌هایی را حمل می‌کرد از حیات گذشت. چهره زنی وحشت زده و آشفته از شیشه‌های در تالاری که با نفت خام روشن شده بود پدیدار شد. نباید مزاحمش می‌شدند. دیرتر افسر به ما ملحق شد. در حالی که با یک دست دهانش را پاک می‌کرد و با دست دیگر خودش را مرتب می‌کرد. دفتر سیاهی به بزرگی یک سنگ قبر را امضا کردیم. چند خط پایین تر از اورلستین که حدود 20 سال قبل از آنجا گذشته بود. چایی را که پیرمرد به ما تعارف کرد با میل نوشیدیم. من از اوضاع جاده پرسیدم و او با آرامی جواب داد که حدود 6 کیلومتر از جاده خراب شده و شک دارد که بشود از آن گذشت. ما نمی توانستیم بازگردیم. خروج ما یک بار ثبت شده بود و اولین گمرک پاکستان در 100 کیلومتری غرب بود. ما از سروان چیزی نمی پرسیدیم و او هم به ما هشداری نمی داد. او هنوز مشغول عیاشیش بود. او قبلا صحبت کرده بود که سربازها ما را همراهی کنند و در هل دادن ماشین کمکمان کنند. دوباره خود را زیر میلیاردها ستاره و در پهنای کویر بلوچ تنها یافتیم. هیچ کاری نمی توانستیم بکنیم. آخر شب بود. ما همانقدر از ایران بیزار بودیم که در موقعیتی دیگر می توانستیم دوستش داشته باشیم. ایران این مریض کهنسال که همچنان خلق می کرد، دوست می داشت، از غرور عصیان می کرد، دسیسه می کرد و تاب می آورد. اربابی پیر با دستانی به سپیدی آج، زمانی قادر به افسونی سحرانگیز در لحظات هوشیارش و زمانی بخشنده هنگام مرگ، در رخوت خاطرات فرسودش و اکنون که در قدرت طلبکارانی بسیار استوار و ناپاک محو می شود، بر کسانی که این را بگویند سخت نمی گیرد. نمی خواهد با پیران بیمار، پیر و بیمار بماند. از زمان گذشته با همان راحتی که از او دور می شود. شب نیلگون و کویر سیاه کاملا آرام بود. ما در کنار جاده نشسته بودیم تا اینکه یک کامیون از سمت ایران می آمد کنار ما ایستاد. سلام علیک کردیم و گپ زدیم. یکی از مردانی که روی چمدان نشسته بود به سرعت پایین آمد تا ما را ملاقات کند. او چمدانی از جنس فیبر را به خودش چسبانده بود. آن را باز کرد و به هر کدام از ما یک پاکت سیگار داد. سیگارها باریک بود و انتهای آنها نوشته کمرنگی به خط فارسی داشت. طعمی عالی داشتند. کمی تند و با تهمزه مشخص از حزن، فرسودگی و فراموشی، درست مانند ایران. دو روز بعد از مرز ما با محبت به ایران میاندیشیدیم و آن را مانند شبی طولانی با رنگهای آبی و مهربان در نظر می آوردیم. اینک ما حق ایران را ادا کرده بودیم.